یه بخشی از
قسمت حساب ظاهراً باقی مونده. ولی
این چیز جدیدی هم که دادن یه فصلیه که اینا ما کمی فرصت پیدا کردیم روی این کار کردیم. این تیک آخره رو اول بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و اجمعها معنن ما رواه الصدوق فی التوحید عن ابن عزینه عن الصادق علیه السلام قال قلت له جئت فداك ما تقول فی القضاء و القدر. در مورد قضا و قدر چی میفرمایید؟ فرمود اقول ان الله اذا جمع العباد يوم القيامه، وقتی خدا مردم رو جمع میکنه در قیامت، سألهم اما عهد الیهم، از اون چیزایی که براشون پیمان گرفته سوال میکنه، ولم یسألوا اما قضا علیهم، از اون چیزایی که براشون حکم کرده سوال نمیکنه. یعنی چی؟ یعنی اینکه این عالم یه قانونی داره، قانونو من ننوشتم، خدا نوشته. اون قانون قضاست، اما من طبق قانون عمل میکنم، عمل من قدره. یعنی چی؟ حالا این یعنی چی؟ یعنی خدا نوشته که راستگویی عامل سعادته، دروغگویی عامل شقاوته. این قضاست. مال یتیم خوردن آتشه، این قضاست. غیبت کردن اداب و کلاب اهل ناره، قضای سگهای جهنمه، این قضاست. اما منم که دروغ میگویم یا راست میگویم، این قدره. ساده تر بخوام بگیم، نقشه شهر رو من نکشیدم، این قضاست. هیچ کس نمیاد منو مؤاخذه کنه بگه چرا خیابون 16 آذر میخوره به میدون انقلاب. به من چه ربطی داره؟ مگه من خیابون 16 آذر ساختم که به سمت میدون انقلاب منتهی بشه؟ پس کسی از من سوال نمیکنه، اما از من سوال میکنن چرا از این خیابون رفتی، چرا از اون خیابون نرم. اینا از من سوال میکنن. این میشه قدر. میگه طرف سوال کرد از قضا و قدر، حضرت فرمود اونی که خدا ازت سوال میکنه دربارش قدره، اونی که سوال نمیشه ازش قضاست. نه امرو ویا ربا اصحابنا عن علی و الباقر و صادق علیه السلام فی قوله سبحانه و لتسألن یومئذ عن النعیم ان المراد بالنعیم هو الولایه. اولا یه برگشتی به سابق بکنیم. آخرین مطلبی که ما جلسه قبل داشتیم بررسی میکردیم این بود که از تمامی نعمت ها سوال میکنن. حالا از تمامی نعمت ها سوال میکنن یعنی چی؟ اینجا خیلی مطلب عمیقیه. اومد یه پله پایین تر، یه پرده رو کنار زد، گفت از قدر سوال میکنن نه از قضا. پس از این روایت فهمیدیم یه چیزایی هست که از اون سوال نمیکنن. از من سوال نمیکنن که چرا دروغ گفتن عامل شقاوت است، به من ربطی نداره. از من سوال میکنن چرا دروغ گفتی. یه پله دیگه اومد پایین تر، گفت ولتسألن یومئذن عن النعیم، گفتن از نعیم سوال میکنن. حضرت فرمود نعیم یعنی ولایت. لا ما یرتفع به الحوائج الانسان من معکول و مشروب و ملبوس، از غذا و نوشیدنی و لباس که سوال نمیکنن، از ولایت سوال میکنن. یه پله جلوتر، عن صادق علیه، این تفسیر روایت با روایتها، هر روایتی یه قدم شما رو به مطلب نزدیکتر میکنه. در روایت بعدی میگه که حضرت از ابی حنیفه سوال کرد که بلغنی انک تفسر النعیم فی هذه الآیه، به من رسیده که تو این آیه رو اینجوری تفسیر کردی، گفتی که ولتسألن یومئذن عن النعیم، از این غذایی که میخورین ازتون سوال میکنن، از آبی که میخورین ازتون سوال میکنن. قال نعم، ابو حنیفه گفت بله من همینجوری تفسیر کردم. قال لو دعا کر جلون و اطعمک، اگه یکی تو رو خونش دعوت کنه بهت قضا بده، بهت آب گوارا بده، بعد منت بذاره سرت، اون وقت تو چی بهش نسبت میدی؟ به چی میگی؟ قال الال بخل، گفت میگم بخیله. قال علیه السلام اف بخل الله، خدا بخیله؟ که مثلا از شما سوال کنه تو این دنیا تو این عمرتون چند کیلو برنج خوردی؟ چند تا مثلا بشکه آب خوردی؟ بیا جواب اینا رو به من بده. ما اگه این کارو بکنیم به ما میگن بخیل. مثلا مهمون بیاد خونمون بعد که میخواد بره بگیم آب ببخشید، اول بفرما ببینم که چند تا لیوان عرض شد که آب خوردی، چند تا چای خوردی. یکی چای آورده بود گفت آقا نمیخوام، 4 تا چای خوردم. گفت تو داداش 8 تا چای خوردی، ولی اینم حالا بخور. این گز، گزو که میگن گز انگبین، البته این گزایی که ما میخوریم نه هیچ کدوم گز انگبین نیست، این همه گز شکره، مثل عسلایی که میخوریم شکر پخته است. انگبین یه حشره‌ای هست، این حشره میره روی برگ یه گیاه مخصوصی، اونجا تخم میذاره، دور این تخم یه ماده سفید رنگ درست میکنه که اون غذای اون بچه‌شه که از اون تخم بیرون میاد. بعد این بشر دو پا هم میره اونا رو جمع میکنه، اونا اسمش انگبینه، اونا از عسل شیرین تره. وقتی یه مقدار کمی از اونا رو میریزن تو مثلا یه پاتیل گز میشه گز انگبین. یه کسی رفته بود خونه، نمیگم کجایی بود این که خونش گز داشته، بعد گفته بود که این گز آورده بود و اینم خورده بود چند تا، گفته بود که حاجی بخور اینا گز انگبینه. گفته بود بابا من دو تا خوردم. گفته بود نه 6 تا خوردی ولی واسم بخور. ما اگه یه کسی میریم خونش مثلا بگه ما من شمردم 5 تا چند تا مثلا بشقاب غذا خوردی، ما این کارو نمیکنیم، خدا این کارو میکنه. تو قیامت میگه بگو ببینم چند تا مثلا تون برنج خوردی، چند تون گندم خوردی. حضرت فرمود که اگه تو این، ما این کارو بکنیم، بشر این کارو بکنه، تو میگی بخیله. پس معلوم شد خدا از اینا سوال نمیکنه، خدا کریم تر از اینه که بیاد بگه آقا چند تا مثلا پیرهن پاره کردی، چند تا بشقاب غذا خوردی، چقدر آب بارون مصرف کردی. قال فما هو، و ابو حنیفه گفت پس چیه اون نعیمی که ازش سوال میکنن؟ قال علیه السلام حبنا اهل البیت، از حب ما اهل بیت سوال میکنن. خواهشن اینجا رو دقت بفهمید، این روایات نباید دست جهال بیفته. الان این روایت رو برمیداره بعد میره یه مش آدم جمع میکنه دورش، میگه هر کاری میخوای بکنی بکن، بگو یا علی برو بهش. چرا؟ چون حضرت گفته نعیم اینه، حبنا اهل البیت، ما هم چوب به اهل بیتو داریم، پس هر کاری دلت خواهد بکن برو تو بهشت. الان اینجا روایت چی میخواد بگه؟ میخواد اینو بگه، حالا ببینیم. فل احتجاج ان علی علیه السلام فی حدیث ان النعیم الذی یسأل عنه رسول الله، اون نعمتی که ازش سوال میشه رسول الله. و من حل محله من اصفیاء الله، جانشینان رسول خداست، از اونا سوال میشه. فان الله انعم بهم على من اتبعهم من اولیائهم. باز در محاسن هست که ابی خالد کابلی از امام باقر علیه السلام در حدیث گفته انما تسالون عما انتم علیه من الحق، از اون چه که از حق طبق اون دارین عمل میکنین از شما سوال میشه. پس از چی سوال میشه؟ از امیرالمومنین سوال میشه، از حق سوال میشه، از ولایت سوال میشه، از نعیم سوال میشه. بابا بالاخره کی سوال میشه آخه؟ ما که نفهمیدیم. حالا شما ملاحظه بفهمید. اینجا یکم دقت دار. غایت مسیر انسان کجاست؟ آخری مسیری که باید بهش برسیم، خلیفت الله. از قال رب کل الملائکت انی جائل فی الارض خلیفه، پس من باید بشم خلیفه خدا. چطوری میشم خلیفه خدا؟ سیر من در این مسیر چیه؟ سیر من در این مسیر انقطاعه، یعنی تا وقتی که من خودمو ببینم همین یکی هست. یک نکته بگویم، خود را مبین که رستی، تا علم و فضل بینی بی معرفت نشینی. یک نکته بگویم، خود را مبین که رستی. پس در این مسیر هر قدمی که انسان برمی داره باید یه خودپرستی رو کنار بذاره، تا جایی که فقط خودش میمونه، خودش از همه بدتره. وجود و که زن بون لا یقاس و بهی زن بون، چون مایه تمام سیاد خودشه. اگه حسادت هست از این زمین داره میجوشه، اگه بخل هست از این زمین داره میجوشه، چون منم بخل دارم، چون منم حسد دارم به شما. تکبر از این زمین داره میجوشه. شما تکبر رو قیچی کن، بخل رو قیچی کن، حسد رو قیچی کن، خودتو که نمیتونی قیچی کنی. وجود و که زن بون، وجود تو یه گناهیه که لا یقاس و بهیز. چرا؟ چون مادت همه گناهانه. تا این هست همه احتمالی هست. آخرین قدم اینه که این بره کنار، که این کار خداست، میشه فنا. پس آخرین مسیر انسان فناست، که از خودش رها بشه. حالا راهش چیه؟ راهش دستورات شرعیه. این دستورات شرعی آمده تا قدم به قدم چهره جان انسانو از این عالم بکنه، متوجه ملکوت کنه. لذا شما هر دستور شرعی رو که انجام میدی، اون دستور شرعی شما رو یه قدم به سمت اون غایت میرسونه. پس اگه نسبت به چشم دستورالعمل چشمو انجام دادی، چشمو در جای خودش مصرف کردی، یعنی در مسیر حق مصرف کردی. حق چیه؟ حق اینه که این چشم اگه از مسیر خودش منحرف بشه میشه سنگ پای شما، اگه تو مسیر خودش باشه میشه بال پرواز شما، گوش اگه تو مسیر خودش باشه میشه بال پرواز، اگه تو غیر مسیر خودش باشه میشه سنگ زیر پا، دست اگه تو مسیر خودش باشه میشه بال پرواز، در غیر مسیر خودش باشه میشه سنگ زیر پا. حالا اینو باید کجا مصرف کنم؟ عمرمو باید کجا مصرف کنم؟ جانمو باید کجا مصرف کنم؟ نیرومو باید کجا مصرف کنم؟ یه دستورالعمل برات اومده. اگه شما طبق این دستورالعمل عمل کردی بر مدار حقی، این مدار شما رو میرسونه به اون غایت. اون غایت اسمش چیه؟ ولایت. مظهر ولایت کیه؟ اگه ولایت رو بخوای مامانی آدم مجسمش کنی میشه کی؟ میشه رسول الله، میشه امیرالمومنین، میشه امام حسین. همه ی روایات اینجا تفسیر میشه. پس اگه میگه از نعیم سوال میشه، از چی سوال میشه؟ میگه این چشتو کجا مصرف کردی؟ گوشتو کجا مصرف؟ نمیگه چند کیلو برنج خوردی، اما میگه این نیرویی که خدا بهت داد و در چه راهی مصرف کردی؟ نیرو گرفتی که بری به اونجا برسی، دنده عقب رفتی. پس نمیگه چند تا بشقاب برنج خوردی. لذا اونایی که میگه از حب به ما اهل بیت سوال میشه، اونایی که میگه از علی سوال میشه، اونایی که میگه از حق، ببین روایتو، روایت میگه سوال میشه که اما انتم علیه من الحق، میگه شما تو مسیر حق هستی یا نیستی. مسیر حق یعنی چی؟ یعنی چشمتو در موضوع لای خودش استعمال کردی یا نه، چشمتو در همون راهی که برای ساخته شده بود به کار بردی یا توی راه دیگه به کار بردی، زبونتو تو کدوم راه به کار بردی، با زبونت رفتی شدی منافقان علیم اللسان، باطل و رنگ زدی به جای حق تحویل مردم دادی، یا حق رو ترویج کردی، مردم به سمت کمال بردی یا به سمت جهالت بردی؟ پس زبونت رو در کدوم راه مصرف کردی؟ عمرت رو در کدوم راه مصرف کردی؟ جوانیت رو در کدوم راه مصرف کردی؟ غایت این مسیر فناست. یعنی اگر هر عضوی طبق دستورالعمل خودش در جای خودش مصرف بشه، این انسانی که داره این نعمت رو در جای خودش مصرف میکنه شاکره، این انسان بر مدار حقه، این انسان در مسیر اهل بیته، این انسان محب اهل بیته. محب یعنی این دیگه، نه که برو بگوی اهلی هر کاری دلت خواستی بکنی بکن، گر یه جاهلی هم بیاد اینو تو تریبون عمومی بیاد بیان بکن. غایت مسیر هم میشه ولایت. ولایت یعنی چی؟ یعنی انسان خودش و تمام عالم را تحت تدبیر خدا ببینه. ببینه لا مؤثر فی الوجود الا الله، ببینه نه بگه لا اله الا الله، لا اله الا هو، لا اله الا انت. این ولایت. ولایت این است که انسان تمام عالم را تحت تدبیر خدای سبحانه. این آخر مسیر اینجوری میشه. حالا این عبارت رو ببینید، عبارت خیلی عبارت جالبیه. این روایت ها رو باید دادی علامه طباطبایی تفسیر کنه، نه جاهلی. ول اعتبار العقلی یساعد هذا المعنا. اگه شما به دقت عقلی داشته باشی هم این مطالب تایید میشه. فان الولایه وحیه معرفت الله، ولایت که همون معرفت اللهه، و تحقق بها و تحقق به معرفت اللهه. تحقق یعنی من بشم ولی خدا، الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، بشم ولی خدا یعنی تحقق به معنا، به این معنا پیدا بکنم. حیث و کانت غایت الخلقه لا غایت غیرها، تنها غایت از عالم خلقت اینه، ولا غیر. یعنی چی؟ یعنی کوه و دریا و درختان و آسمان و زمین و خورشید و کهکشان ها و همه این عالم خلق شده برای این انسان. این انسان خلق شده تا بیفته تو مسیر ولایت. ولایت یعنی معرفت الله. فکل افاظتن انما، حالا شما ببین، اگر شما در مسیر خودش استفاده کردی میشه نعمت، در غیر مسیر خودش استفاده. یعنی شما اگه بینی رو به جای دهان استفاده کردی، دهان رو به جای بینی، با بینیت آب خوردی، چی میشه؟ میشه نعمت. نعمت تبدیل میشه به نعمت. گوش مال شنیدنه، با گوشت آب بخور، چه اتفاقی میفته؟ شیلنگ آب بذار تو گوش، با بینید آب بخور. یعنی همان چیزی که تا که این نعمته، این نعمته، این نعمته، وقتی در مسیر خودش میشه، دیگه از مسیر خودش خارج بشه میشه نعمت. فکل افاظتن، هر افاظه‌ای که از جانب خدا میشه، انما تکون نعمتن، نعمته و ملائمتن للکمال، و در مسیر کماله، یعنی هماهنگ با مسیر کماله و راحتیه. کی؟ اذا وقعت فی طریق القایه، وقتی تو اون مسیر ازش استفاده کنی، تو مسیر ولایت. لکنها به عینها، ولی همین نفاذه که تا الان نعمت بود، اذا وقعت فی طریق یزاد القایه، اگه توی مسیر استفاده بشه که با قایتت مخالفت داره، سارا نعمتم میشه نعمت. مثل این موتورا، موتور تا وقتی که تو سوارشی نعمته، مثلا تو تهران وقتی پنچر میشه اون سوار شما میشه، میشه نعمت. حالا این آقایی میدونه من چی میگم، چون خانم ها که موتور نداشتن، وقتی پنچر میشه 500 کیلو وزنش میشه. حالا بیا حالش بزن، مثلا راه نمیشه. و اذا لم یقع فی طریق، حالا که هیچ استفاده ای ازش نکردی، کانت لغوا باطلا، میشه لغو. اگه هیچ استفاده، مثل خیلی از این کتابایی که ما میخریم میذاریم تو تاخچه، لم تقع. من یه کتابی دنبالش بودم خیلی شدید، بعد وقتی پیدا کردم اینو اینقدر ذوق کردم، مثلا تو یه هفته خوشحال بودم از اون روزی که خریدمش، که اون روز مثلا سال 70 خریدم این کتاب، از اون روز تو کتاب خونم بوده، فقط هیچ بهش مراجعه نکردم. خب این لغوه، با این من مطالعه میکردم نعمت بود، الان تو کتاب خونه هنوز هم هست. آخه یه مباحثه میکردیم، بعد یکی رفته بود این کتاب رو خریده بود، تو مباحثه از ما جلو زده بود، یه چیزایی میگفت ما نبلد نبودیم، بعد ما رفت واسه این کتاب پیدا کردیم که از اون جلو بزنیم. گفت که یه کسی تا صبح چراغش روشن بود، شیخ مرتضی طالقانی تعجب کرد، به این گفت که تو چیکار میکنی؟ گفت یه آخوندی اومده تو شهر ما، خیلی کارش گرفته، من میخوام برم اونو شکستش بدم. میگه بهش گفتم تو به هیچ جا نمیرسی. بعد میگه که یه روزی داشتم چند سال بعد میرفتم، میدم یه کسی کنار جاده نشسته، یه بار خار رو دوشش بوده افتاده، اینم پاها زخمی، اینم نمیتونه این بار رو بلند کنه. یه تماشا کردم دیدم این همونه. گفتم تو همونی؟ گفت آره. گفتم پس این چرا وضعیت اینطوریه؟ گفت حالا ما درس خوندیم و خلاص ملا شدیم و اومدیم ده این بابا رو از ده بیرونش کردیم. بعد چند وقت دیگه یکی اومد ما رو از ده بیرون کرد. حالا کارمون به اینجا رسیده که برای یه لقمه نونمون محتاجی. همون حرفی که تو به من زدی شد. گفتی به هیچ جا نمیرسی، من به هیچ جا نرسیدم. حالا ما اون کتاب رو خریدیم که تو اوسه خلاص شگستش بدیم، کتابه الان تو تاخچه هست، هنوز هم بهش مراجعه نکردیم. حاشیه تو سبان الا شرح العشمونی نمیسمش.